بسم الله الرحمن الرحیم. 360 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 306، سطر 4، استاد انصاری، 13/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و درک و حال صور البسیطه کل وحدت و علت المحیطه و کون و سالس و قولنا و کون فعل نفس لنتها اله بیانه ان العاقلت تقوى على افعال غیر متناهیه ولا شیء من الجسمانیات یقوى على افعال غیر متناهیه اما الصغرى فلان العاقلت تقوى على معقولات غیر متناهیه ففی ادراک کل معقول کلیین یحیطو به جمیع افراده الغیر المتناهیه لأن ذالک المعقول من حیث التحقق عین تمام المشترک نوعی او الجنسیه او غیرهما لجمیع افراده فإذا عقدت قضية عقلية بأن النار مشرقة أحاط عاقلتك بجميع النيران ماضية أو آتية خارجية أو ذهنية بخلاف ما في الخيال من الصورة النارية الجزئية و کون التعقل فعلا ليس فيه كثير اشكال و كفاك قولهم في الملكة العلمية انها عقل بسيط خلاق التفاصيل و اما الكبرى فلما ثبت ان قوى الجسمانيه متناهيه التاثير و التاثر و اذا عرفت تقرير هاز و اذا عرفت تقرير هاز الدليل فلا تعبع باعتراضات الفاضل القوشجي يا قوشجي عليه عند قول العلامة الطوسی قدس سره و قوتها على ما یعجز المقارنات للمادة عنه و الرابع قولنا و درک حال صور العقلية البسیطة کالوحدة والعلة المحیطة بیانه ان النفس تدرک المعقولات التي تستهیل عليها القسمت كالوحدت الحقیقیه و كعلت العلل و كالبسائط التي تتعلف منها المركبات لان كل كسره لا بد و ان ينتهیه و ان تنتهی الى البسیط فلو کانت النفس جسما او جسمانیتا کمقدارن او منتبعت فی مقدارن کانت قابلتا للقسمت الى غیر النهایه فلزم ان یکون ان تکون صورت البسیطت التي فیها منقسمتا بل غیر متناهیت الانقسام هازا خلفون و ایزن لم یکن العلم مساویان للمعلوم لان کل جزء من العلم اما یکون متعلقا به تمام المعلوم فیلزم مساوات کل العلم و جزئه و اما یکون متعلقا ببعضه فلا بعض له ولا یخفا ان کون النظر فی هذه الوجوه الثلاثه فی صورت المعقوله لا یرجع بعضها الى بعض کما قد توهم الفاضل القوشچی لان المسلک فی کل وجه حال من احوالها ففی بعض تجردها وفی بعض عدم نهایت افرادها وفی بعض بساطتها بل فی هازا خصصت به بعض المعقولات و هازا کما یثبت الصانع من النظر فی العالم مرتا من امکانه و مرتا من حدوثه و مرتا من حرکته و غیر ذلک. معلوم میشه آقایان بزرگوار تشریف نیاوردن. علتش اینه که دیروز آخر عرض کردیم که ساعت 3 شرفیاب میشیم و اجالتاً حالا دیگه وضع ما به اضطراب و پریشانی کشنده شده. آخه سالهای قبل هم جما مباحثه خیلی سال قبل داشتیم قبل از مباحثات دیگر، اما خب دیگه حالا یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم ان سلیمان و جنوده اینجوری است. البته این درس له میشه. عرض میکنم به حضورتون که یعنی از همون 8-9 سال پیش 2 PM ما اینجا میامدیم و مباحثه، اما خب اجالتن ما هم ساعت 3 میایم، آقا 10 دقیقه به 4 هم تمام میکنیم. دیال آقایون بزرگوارم که تشریف میارن میایستن اینجا خودشون و بزرگواریشون، لکه ما میایم دیال 10 دقیقه کم میشه، برای که قبل از 3 که نمیشه تشریف نمیارن آقایون، را هم دوره دی قبل از 3 هیچ وقت نمیشه. دیال ما میایم هم تو نیم ساعتی هم شد میخونیم، یعنی تا موقعی که مقتضی هست میخونیم، هر وقت مقتضی نبود دی نمیخونیم، دی دست و پای ما گم شده. خلاصه اینجوریست که خلاصه عرض کنم با این که 4:10 درس شروع میشه، اما خب در این حال بسم الله الرحمن الرحیم. سومین دلیل بر تجرد نفس ناطقه انسانی عبارت است از این که نفس ناطقه توانایی بر افعال غیر متناهیه داره، جسم و جسمانی توانایی بر افعال غیر متناهیه نداره، پس نفس ناطقه جسم و جسمانی نیست. و در قالب شکل دوم، برای که ان العاقلته که همون نفس ناطقه باشه تقوا علا افعال غیر متناهیه این صغرا، ولا شیء من الجسمانیات یقوا علی افعال غیر متناهیه این کبرا، که حمل به هر دو دوم در قالب شکل دوم، نتیجه این میشه فلا شیء من العاقلت به جسم و جسمانی. حالا بر شخص مبرهن هست که این صغرا را بیان بکنه و این کبرا را بیان بکنه. صغرا این بود که ان العاقله یا ان النفس الناطقه تقوا على افعال غیر متناهیه، این صغرا. ولا شیء من الجسم والجسمانی بقادر على افعال غیر متناهیه، که حد وسط محمول در صغرا و محمول در کبرا هر دو هستش. نتیجه این میشه فلا شیء من العاقله یا فلا شیء من النفس الناطقه به جسم و جسمانی. پس برهان سوم در قالب شکل دوم هستش. و اما بیان صغرا که ان العاقلته یا ان النفس الناطقه تقوا یا تقدر على افعال غیر متناهیه، این از یه جهت باید اثبات کرد. و کل جسم و جسمانی لا تقوا لا تقدر على افعال غیر متناهیه، باید در یه جا، البته اینها دیگه بدیهی است، باید تنبه بهش پیدا کرد، برای که صغرا و کبرا باید بدیهی باشه، ضروری باشه یا منتهی به بدیهی و ضروری باشه. صغرا و کبرا گاهی هست که ضروری و بدیهی هست، لکن چون ضروری و بدیهی یه وقت هست که ما درست تصور نمی کنیم موضوع را، درست تصور نمی کنیم محمول را، به نظرمون میاد قضیه بدیهی و ضروری نیست، اما با ادنا تنبهی و توجهی می فهمیم که بدیهی و ضروریه، یا این که باید منتهی به ضروریات باشه. حالا بیان صغرایی که بدیهی است، لابد خواهید فرمود اگر چنانچه بدیهی است یه بیان نداره. خب گاهی هست که احتیاج بیان به عنوان تنبه، به عنوان تنبیه، نه به عنوان استدلال. ما میبینیم این را وقتی توجهی پیدا بکنیم و تنبهی پیدا بکنیم، این را میبینیم که نفس ناطقه قدرت داره بر افعال غیر متناهیه. حالا چجوری؟ عرض میکنم که به بیانی که حالا خیلی تو دنده اشکالات و اینها نیفته، چون این قلت و قلت هاییست در این براهین، و اگر بنابراشه که به طور مستوفا بحث بشه باید همه اینها ذکر بشه، اما حالا دی از متن کتاب نمیشه زیاد بیرون رفت. عرض میکنم که نفس ناطقه وقتی یه قضیه کلیه ای را تشکیل میده، مثلا میگه النار مشرقتون، الجسم متحیزون، کل نار مشرقتون، یا کل جسم متحیزون، کل مقدار منقسمون، کل انسان ناطقون، کل انسان زاهکون بالقوه، مثلا کل انسان جوهرون، این قضایای کلیه ای که ملاحظه می فرمایید. در اینجا عقل هنگامی که تصور می کند کلی را، این کلی احاطه داره به تمام افراد، افرادی که در عالم مثال، افرادی که در عالم جسم، البته حالا اشراق در اونجا جور دیگه باشه، اما همه ی افراد را شامل میشه. حالا کل جسم متحیزون که عرض کردیم، یا افراد مثالیه تو کار نیاریم، تمام افراد و جزئیات جسم که در سابق بوده، تمام افراد و جزئیات جسم که الان هستش، تمام افراد و جزئیات جسم که بعدها تحقق پیدا میکنه، ملاحظه میفرمایید که با تشکیل و انعقاد یک قضیه عقلیه کلیه، قضیه عقلیه که میگیم یعنی قضیه کلیه باشه که مربوط به عقل باشه، کلیت داشته باشه، این قضیه عقلیه که در اینجا گفته میشه، هنگامی که نفس ناطقه انسان به وسیله قوه عاقله، یا بگیم نفس ناطقه یا قوه عاقله، هر کدوم که بگیم درسته، برای که قوه عاقل هم همون نفس، ان نفس فی وحدته کل القوا بیانش خواهد آمد. هنگامی که انسان ادراک می کند این قضیه را، کل نار مشرقتون، کل جسم متحیزون، کل مقدار متجز منقسمون الى غیر النهایه، کل حیوان حساسون، کل انسان ناطقون و امثال اینها، انسان در اینجا افعال غیر، حالا دقت بفرمایید، در اینجا افعال غیر متناهیه ای را انجام میده، یا یک فعل غیر متناهی با این تعقلش انجام داده. حالا اشکال این که آیا ادراک فعله، بعدن عرض میکنیم. در اینجا نفس ناطقه انسان یه فعلی انجام داده، یه کاری کرده، همین ادراک، که در حقیقت افعال غیر متناهیه است، برای اینکه با ادراک این کلی ادراک کرده است افراد غیر متناهیه این کلی را دفعتن. البته به عنوان این که این کلی مرآت این افراد باشه، یا به فرمایش مرحوم حاجی در حاشیه کتاب به عنوان این که این کلی حقیقتی است و اون افراد رقایق او هستند و رقیقه های او هستند و ادراک حقیقت ادراک رقیقه های او هم هستش، در اینجا نفس ناطقه ادراک کرده از نار کلی را، انسان کلی را، حیوان کلی را که محیط به تمام افراد غیر متناهی است. و در اینجا ما میگیم که نفس ناطقه یک فعل غیر متناهی انجام داده، قادر است بر فعل غیر متناهی. یعنی چه؟ یعنی قادر است بر ادراک افراد و مصادیق و جزئیات یک کلی که این افراد و مصادیق و جزئیات غیر متناهی هستند. وقتی گفتیم من نار و مشرقتون، اختصاص به یه آتش که نداره و نمیتونیم محدودش بکنیم به 1000 تا آتش، 1,000,000 آتش، 1,000,000,000 آتش، کل نار مشرقتون، النار مشرقتون، کل حیوان حساسون. با این حساس کلی، با ادراک حساس کلی، نفس انسان احاطه پیدا می کند بر افراد غیر متناهیه آتش، بر افراد غیر متناهیه حیوان، بر افراد غیر متناهیه انسان. و این است معنی این که نفس ناطقه توانایی داره بر ادراک بر فعل غیر متناهی. در حالتی که حالا اود یک کبرای مطلب، پس این روشن باشه. چون اشکالاتی کردن در اینجا، گفتن که فاضل قوشجی یا فاضل قوشچی، که اگر قوشج یکی از مناطق ارومیه نزدیک سلماس و ارومیه هستش، اگر چنونچه این فاضل اهل اونجا بوده، فاضل قوشجی، و اگر چنونچه قوش یکی از مناطق قفقاز بوده که متاسفانه کمونیست ها تصرف کردن در زمان عباس میرزا، عرض میکنم که مربوط به اونجاست، قوشجی باید گفته بشه که همون منصوب به قوشج هستش. و اگر قوشچی باشه، به خاطر این بوده که پدرش به حساب ملازم یه سلطانی بوده و باز اون سلطان را نگاه می‌داشته در وقت شکار، چون قوش به معنی باز شکاریه، چی هم میگن تفنگ چی، قوش چی مثلا، یعنی در شکار اون سلطان باز خودش را که قوش باشه به دست او می‌داده در وقت شکار، حالا هرچه هست. عرض میکنم که این فاضل که شرحی بر تجرید داره، اما متاسفانه که این فاضل ارتباط با سقیفه داره و جای تأسف هستش، عرض میکنم که مربوط به اونجاست، این شرحی بر تجرید خواجه علیه الرحمه داره و در اونجا البته از اعتراضات فخریه و اینها زیاد تو کار میاره، کارش همینطور این اعتراضاته، اصلش هم از فخر رازیه. البته خلاصه حالا ما هم نمیدونیم که فخر رازی جلوتر بوده یا او، یا ما الان نمیفهمیم و خیال میکنم که فخر رازی مقدمه بر اوده. خلاصه حالا دقت بفرمایید، ما میگیم که نفس ناطقه یا قوه عاقله توانایی بر افعال غیر متناهیه داره و اینجور بیان میکنیم که بله، کل انسان ناطقون، وقتی انسان کلی را نفس ناطقه تصور میکنه، یک فعل غیر متناهی انجام داده. یعنی چه؟ یعنی افراد غیر متناهیه را ادراک کرده. این حالا یکی از اشکالاتی که بر این اشکال بر این برهان لازم میاد اینه که چرا غیر برای اینکه درست، اما اگر کسی قائل به مثلا جسم اجزای جسم، اجزای اجزای جسم، همینطور الى مالا نهایت له. وقتی به جزء الهی تجزا نرسه، حساب این معنام بفرما. اجسام اولا که اینها قائل به دوام فیض هستند، نه اینکه حق تبارک و تعالی را فاعل موجب بدونن، نعوذ بالله. اینها یکی اینکه قائل به دوام فیضن. عرض میکنم حالا ما نمیخوایم عرض کنیم که هرچی اینها گفتن ما اعتقادمونه، نه، اینها قائل به دوام فیضن. یکی اینکه اجسام هم حسابش بفرما، چون قابل تجزیه هست الی ما لا نهایت له و به جزء الهی تجزام که نمیرسه که جسم نباشه، که میگن جسم نیست جزء الهی تجزا. پس بنابراین این جسم، نصف این جسم، نصف نصف این جسم و هاکذا، چون تقسیمات و تجزیه هم الی ما لا نهایت له هست، ممکنه بگیم که اجزاء جسم اجسام غیر متناهیه. از طرفی این هم که قائل به دوام فیض هستند، یعنی خداوند متعال شاء و اراده و قضا و قدره که امساک در فیض نداشته باشه و دائم الفضل علی البریه باشه، پس اجسام را خلقت می فرماید. اینجوری عرض حالا عرض میکنم همین اشکاله. ببینیم که آیا این، حالا اول اشکال اینه که آیا ادراک فعله؟ شما میگید که نفس توانایی دارد بر افعال غیر متناهیه، وقت مثال میزنید به ادراک کردن نفس جزئیات غیر متناهیه یک کلی، آیا فعل ادراکه؟ در حالتی که میگن ولحی و در راکن و فعالن بدا فعل و درک، اینا در مقابل هم حسابش میکنن. این یکی. جوابش اینه که بله، عرض میکنم که در وقتی که قوه عاقله مقدماتی را تنظیم میکنه، الفکر و حرکتون الالمبادی و من مبادیه الالمرادی، دوتا حرکت، دوتا فعله، و در تنظیم صغرا و کبرا و مقدمات نفس فعالیت میکنه و فعل هستش. پس در تنظیم مقدمات، در توجه به مبادی، به مقدمات، از اونجا برگشت به مطالب، این یه فعالیتیست از نفس. این یکی هم این که نفس در ابتداء کار، عرض میکنم که ادراک کلیات او عبارت است از مشاهده ارباب انواع عن بعد، در وسطهای سیر و سلوک علمیش اون وقت مشاهده ارباب انواع است لا عن بعد، و در اواخر که ورزیده میشه انسان، ممکن است که بگیم که ادراک کلیات به خلاقیت نفسه، که نفس مفاهیم کلیه را ایجاد میکنه به اذن الله تبارک و تعالی. پس در این که ما اسم درک فعل بگذاریم کثیر اشکال بسیاری نیستش. بله درک میگیم فعله، چه اشکالی داره؟ فعله یعنی مقدماتش، در مقدمات درک نفس ناطقه فعالیت داره، یا اینکه مفاهیم کلیه ساخته و پرداخته نفس ناطقه است به اذن الله تبارک و تعالی. و اگر اینجوری شد که قیام مفاهیم کلیه به ذهن قیام صدوری شد، درک میشه فعل نفس. یه اشکال. اشکال دیگر همینطوری که حضرت عالی فرمودید، آیا این ادراکات غیر متناهیه که ما افعال متناهیه به اش، غیر متناهیه به اش میگیم، افعال متناهیه لایقفی هست؟ به اینجوری که نفس ناطقه یه معقولی را ادراک میکنه، بعد یه معقول دیگری ادراک میکنه، بعد یه معقول دیگری، همینجور پشت سر هم، البته دفعتن واحده که نیست. آیا اینجوریه یا دفعتن واحده هستش؟ اگر چنون چه متعاقبی باشه، به طور تعاقب باشه، پس بنابراین وهم و خیال هم این کارو میتونن بکنن. حس مشترک انسان یه صورتی ادراک میکنه، دوباره یه صورتی ادراک میکنه، دوباره یه صورتی تخیل میکنه، همینجوری چه فرقیه؟ پس باید در اون جا هم گفت که خیال هم مثلا اون صورم مجرده. و تجرد اختصاص به معقولات کلیه نداره و در معلومات جزئیه هم این حرف میاد. عرض میکنم که جواب اینه که نه، در اینجا یه جوابی ابن سینا داده و اون جواب اینه که بله، نفس یا عاقله تقوا علی افعال غیر متناهیه غیر متناهیت بالقوه، مثلا مثل اعداد را میتونه تصور بکنه. اعداد که غیر متناهی است، اعداد غیر متناهی است و نفس ناطقه میتونه اینها را بالقوه میتواند مدرک اینها باشه، در حالتی که قوای جزئیه بالقوه هم نمیتونن. و اما جوابی که مرحوم حاجی داده و در حاشیه خیلی اتعاب نفس فرموده، حاشیه مفصلی در این باب داره، عبارت از این معناست که نه، ما نمیخوایم بگیم که لایقفی و اینا، ما میخوایم بگیم دفعتا برای این که ادراک کردن نفس ناطقه یک معنای کلی را که احاطه داره به تمام جزئیات، به تمام افراد و مصادیق، عبارت است از درک معلومات غیر متناهیه. پس فعل غیر متناهی انجام داده. حالا همینجوری اشکالی کرده فاضل قوشجی و اون اینه که پس بنابراین این دلیل برمیگرده به هم دلیل دومی. این دلیل سومی که شما میگید و کون و فعل نفس لنتها علیه، برمیگرده به این که فعل ادراک میکنه مفاهیم کلیه را و چون مفاهیم کلیه مجرده، نفس هم باید مجرد باشه، پس دلیل دومی نیست. جواب فاضل قوشجی اینه که نه، درسته که در سه تا برهان، حتی در برهان اولی و در برهان دومی و سومی و چهارمی، در سه تا از این براهین، در اینها همه همون صورت معقوله، حتی در برهان اولی همون صورت معقوله، برهان روی صورت معقوله تشکیل میشه، اما در هر برهانی یه جهتی رو در نظر میگیریم. یه وقت از تجرد صورت معقوله تجرد نفس ثابت میکنیم، یه مرتبه از کلیتش، یه مرتبه از راه غیر متناهی بودن افرادش. پس برهان سومی برهان اولی نمیشه. و مقصود ما از این که نفس ناطقه توانایی داره بر افعال غیر متناهیه، یعنی ادراک امور غیر متناهیه، اینه که وقتی تصور میکنه انسان کلی را، افراد غیر متناهیه انسان را ادراک کرده با ادراک همین انسان. چجور تناهی؟ نه، تناهی که در اینجا گفته میشه، در یه جا ثابت شد در باب علت و معلول، گفته شد که قد انتها تأثیر و ذات مده فی عدتن و مدتن و شده. کدوم تناهی؟ اگر ما میخواییم بگیم تناهی یعنی غیر متناهی بودن خداوند متعال، و فوق ما لا یتناها بما لا یتناها عدتن و مدتن و شدتن، او یه جوره. لیکن اینی که میخواییم بگیم قوای جسمانی تأثیراتشون عدتن و مدتن و شدتن متناهی است، یعنی یک فاعل جسمانی و یک مؤثر جسمانی تأثیراتش و کاراش، هم از نظر عده که عدد و شماره باشه، هم از نظر مدت و زمان کار، و هم از نظر شدت عمل متناهی است. نمیتونیم بگیم غیر متناهیه از نظر مدت یا از نظر شدت یا از نظر عده هستش، اما میخوایم بگیم نفس ناطقه تأثیراتش غیر متناهی است عدتن و مدتن. حالا مدتن که نمیشه گفت، عدتن هم از راه حساس البته گفته میشه، همینه. نه، این غیر متناهی که میگیم در مقابل متناهی بودن علل جسمانی، علل مادی، اینجوری که در اونجا ثابت شد در باب علت و معلول، نظر مبارکتون باشه، این بحث در اونجا گذشت. پس بنابراین شما یه فاضل قوشی که میفرمایید پس این برمیگرده به برهان دوم، بر نمیگرده. چرا؟ برای که در برهان دوم مفهوم کلی محط بحث و محور برهان هست، اما از راه کلیتش. در اینجا مفهوم کلی محور برهان هست از نظر غیر متناهی بودن افرادش، چنانچه در برهان بعدی همین صورت معقوله و مفهوم کلی محور برهان هست از نظر بساطتش و عدم انقسامش. این برهان ومین برهان بر تجرد نفس ناطقه اونیست که در شعر گفتیم و کون و فعل نفس لنتها الله. فعل نفس ناطقه نهایتی نداره به این معنا. نمیخوایم بگیم نفس ناطقه خداست، نه، مخلوق پروردگار هستش، اما در مقابل یک مؤثر و یک فاعل مادی غیر متناهی فعلش. بیانه بیان این برهان سوم. حالا صغرا اینه، ان العاقله، چه بگیم عاقله چه بگیم ان النفس الناطقه فرق نمیکنه، ان العاقله تقوا تقدر على افعال غیر متناهیه، به همین بیانی که عرض کردیم. ولا شیء من الجسمانیات یقوا على افعال غیر متناهیه، هیچ جسم و جسمانی هم قدرت بر افعال غیر متناهی نداره. این هم کبرا در قالب شکل دوم. نتیجه میگیریم فلا شیء من العاقله یا فلا شیء من النفس الناطقه به جسم و جسمانی. وقتی نفس ناطقه جسم و جسمانی نشد، پس موجود مجرده. نه بله، الان ملاحظه فرمایید، الان عالم متناهی است و اما حساب دوام فیض بفرمایید، الان متناهی هستش، اما هم الان در همین زمان عالم هست یا قبلا هم خداوند متعال عالم هایی داشته، عالم هایی خلقت فرموده و بعدا هم عالم هایی خلقت میفرمایید. یکی این که ابعاد جسم که متناهی است، مگر هر جسمی قابل تقسیم به امور غیر متناهیه نیست؟ به اجزا غیر متناهیه نیست؟ اینجوری حالا ما میخواییم عرض بکنیم که نفس ناطقه قدرت دارد بر فعل غیر متناهی، یعنی بر ادراک مدرکات غیر متناهی، و هیچ و جسم و جسمانی چنین قدرتی نداره، پس نفس ناطقه جسم و جسمانی نیست. این را ما میخواییم بگیم. حال در عبارت دقت بفرمایید. این اما صغرا که نفس ناطقه توانایی بر افعال غیر متناهیه داره، فلان العاقله تقوا علی معقولات غیر متناهیه. این معقولات غیر متناهیه که گفته میشه، یا به جوری که ابن سینا گفته که بله، بالقوه نفس ناطقه توانایی تعقل معقولات غیر متناهیه داره، در حالتی که قوای جسمانی این را ندارن. یا این که اینطوری که مرحوم حاجی در حاشیه فرموده که نه، تعقل یه معقولی تعقل معقولات غیر متناهیه است که همون جزئیاتش باشه و افراد و مصادیقش باشه. یا این که اینجور بگیم حالا بسیار خوب، اگر چنون چه بگیم که قوه واهمه و قوه خیال هم توانایی دارن بر معقولات به طور تعاقب، اونام که یه نحوه تجردشون ثابت شده، حالا تجرد عقلی ندارن اما یه نحوه تجرد که دارن اونا هم. اما صغرا به خاطر این معناست که قوه عاقله یا نفس ناطقه توانایی دارد بر معقولات غیر متناهیه. چجوری توانایی داره بر معقولات غیر متناهیه؟ ففی ادراک کل معقول کلیین یحیط به جمیع افراده غیر المتناهیه. پس در ادراک و تعقل هر معقول کلی، مثل انسان کلی و حیوان کلی و نار کلی، پس در ادراک نفس هر معقول کلی را احاطه پیدا می کند نفس، یا احاطه پیدا می کند عاقله به جمیع افراد غیر متناهیه این کلی، و این است معنی قوت نفس بر فعل غیر متناهی و ادراک نفس امور غیر متناهی را. چرا این جوریه؟ لأن ذلك المعقول من حيث التحقق عین تمام المشترك النوعی او الجنسی او غیره مال جمیع افراده. اگر ما حیوان را تعقل کردیم در دار تحقق تمام حیوان تمام مشترک بین انواع افراد انواع خودش است. اگر انسان تعقل کردیم تمام مشترک بین اصناف و افراد خودش است. اگر غیر اینها که جنس و نوع باشه تصور کردیم، مثلا ناطق را تصور کردیم، باز تمام مشترک بین افراد انسانه. اگر یه عرضی را ادراک کردیم مثل ماشی، تمام مشترک عرضی بین تمام افراد انواع حیوانه. اینجوری از حیث تحقق. برای این که این معقولی که این کلی که ما تصور کردیم از حیث تحقق عین تمام مشترک نوعی است، مثل انسان عین تمام مشترک نوعی بین افراد انسان، یا عین تمام مشترک جنسی است مثل حیوان، یا غیر نوعی و جنسی مثل عرضی، مثل ماشی که عین تمام مشترک عرضی بین تمام افراد انواع حیوان هستش. برای این که این معقول از حیث تحقق عین تمام مشترک نوعی یا جنسی یا غیر اینهاست نسبت به جمیع افرادش، پس تعقل او تعقل تمام اونهاست. از نظر ماهیت که یکیان، خب ما تصور کردیم انسان، تصور کردیم انسان، انسان تو ذهن ما آمده، چون در باب وجود ذهنی گفته که اشیا به انفسها و ذواتها وجود ذهنی پیدا میکنن. خب زید و عمر و بکر و انسان هزار سال پیش و هزار سال بعد هم که همین ماهیت ها دارن، همه اینها را با تصور این کلی مرحوم حاجی در هاشمی فرمان، بله این انسان کلی که احاطه به تمام افراد داره و حقیقت تمام رقائق خودش هست، این نمیتونه تو عالم ناسوت بیا با کلیت، لذا این افراد جزئیش تو این عالم ناسوت میان، لذا هست که وجود خارجی نمیتونه پیدا بکنه. اینجوری اجالتا ادراک همین انسان ادراک امور غیر متناهیه هست. این حالا بیان صغرا. هنوزم تتمه بیان صغرا هستش. فاذا عقدت قضیه عقلیه دعن النار مشرقتون، هنگامی که منعقد بشه یک قضیه عقلیه، یعنی یک قضیه کلیه، یه مفهوم کلی که عقل مدرکش هست، به این که بگیم النار مشرقتون که کل نار مشرقتون باشه، احاط عاقلتک بجمیع النیران، قوه عاقله یا نفس ناطقه احاطه پیدا میکنه به تمام آتش ها، ماضیتن او آتیتن، آتش هایی که آتش که حضرت ابراهیم علیه السلام درش انداختن و برد و سلام شد، آتش های آینده که تو کره ماه ممکنه برن روشن کنن، تو کره مریخ مثلا، آتش های حالا، خارجیتن او ذهنیتن، آتش های خارجی و آتش های ذهنی. اگر بگیم آتش های جزئی ذهنی هم از افراد آتش هست، مثلا ما تصور بکنیم یه آتش جزئی را در ذهن و بگیم اینم یه فردی از افراد آتشه، اما در باب وجود ذهنیشون میفرمود که نه، افراد ذهنی یه فردی از افراد ماهیت نیستن. برای اینکه فرد بودن چیزی برای چیزی، یکی اینه که اون عنوان صادق بر این فرد باشه، یکی همی که آثار اون بر این فرد مترتب باشه، و آثار آتش بر آتش‌های ذهنی مترتب نیست، مگر این که بگیم بله اونها هم افراد آتش هستن، خارجیتن او ذهنیتن، تمام اینها احاطه پیدا میکنه به تمام افراد غیر متناهیه ی آتش، بخلاف ما فی الخیال من صورت ناریت الجزئیه، بخلاف اون چه انسان با چشم خودش میبینه یه آتشی که تو این بخاری هست و از قوه باصره تحویل حس مشترک داده میشه، حس مشترک هم به خزینه خیال میسپاره، بخلاف اون چه در خیال است که عبارت باشه از صورت آتش جزئی، یه آتشی که توی این بخاری هستش، صدق بر سایرین نمی کنه. با ادراک ای ما احاطه به تمام افراد آتش پیدا نمی کنیم. پس نمیتونیم بگیم که مثلا صور خیالیه مجردن. البته صور خیالیه تجرد عقلی ندارن، اما همین صورت آتش خیالی هم این هم یه نحوه تجرد داره، تجرد برزخی داره، چنانچه ثابت شد نظر مبارکتون است. بله درسته، تا وجود قدم در میان نگذارد تشخص پیدا نمیشه. لذا گفتن وحدت، وجود، تشخص، اینا سه تا مفهومن، مصداق واحد دارن همین. اما حالا در همون ذهنم پای وجود خلاصه به میان گذاشته شده و همون اندازه که فرق بین جزئی و کلی هست، یه مفهومی که صدق بر کثیرین میکنه، یکی صدق بر کثیرین نمیکنه. این دیگه همون، بله این همون کالمی که شیخ الاشراق، میگه من با روح ارسطو داشتم در عالم مکاشفه در صفحه 70 تا 74 تلویحات ذکر شده، اونجا که مراجعه بفرمایید دیگه مطلب روشن میشه ان شاء الله. بله بله، اما زید نسبت به انسان جزئیه. بله البته صدق بر صد عرض کردم تشخص به وجود خارجی است و کون. خب این تا اینجا حالا بیان صغرا، حالا جواب از اشکالات. و کون و تعقل فعلا لیس فیه کثیر و اشکال، جواب از یه اشکال که خب عرض کنم که ادراک فعل نیست، ادراک انفعاله. اونایی که دقت نکردن مثل فخر رازی و قوچی و امثالی اینها از این تیپا، اینا میگه بله چنانچه گفتن. فخر رازی میگه علم و ادراک عبارت است از اضافه، یک کسی میگه عبارت است از انفعال، از مقوله انفعاله. و وقتی که اینجوری شد که خب یک کسی میگه هیولا هم انفعالات غیر متناهیه را میپذیره، پس هیولا هم باید مجرد باشه، ایشون میفرمه نه، ادراک فعل باشه درش اشکال بسیاری نیست، برای اینکه در مقدماتش فعالیت میکنه نفس ناطقه. و ممکنه بگیم که در آخر کار اصلا ادراک مفهومات کلیه هم به خلاقیت نفسه و بودن تعقل. ما تعقل نفس ناطقه که ادراک باشه اسمش فعل گذاشتیم، گفتیم توانایی بر افعال غیر متناهیه داره، و بودن تعقل و ادراک نفس ناطق مفاهیم کلیه را فعل، این درش اشکال زیادی نیست. و کفا که قولهم فی الملکه العلمیه انها عقل بسیط خلاق التفاصیل. و برای که این معنا قبول کنی که تعقل اگر فعل بهش بگیم خیلی اشکالی نداره، توجه به قول حکما بکنیم که در ملکه علمیه اجتهادیه مثلا یا در ملکه علمیه سایر علوم میگن که این ملکه علمیه اجتهاد عقل بسیطی است که خلاق تفاصیل هستش، که فتاوای گوناگون باشه. پس عقل بسیطی است که خلاق تفاصیله، یعنی فعالیت داره نسبت به این تفاصیل، پس ادراک فعله. و اما الکبرا که چرا جسم و جسمانی قدرت بر افعال غیر متناهیه نداره، و اما الکبرا فلما ثبته، در باب علت و معلول گذشت، ان قوى الجسمانیته متناهیت و تأثیر و تأثر، از کتاب ما صفحه 126، قد انتها تأثیر و ذات مده فی عدتن و مدتن و شده، در اونجا برهانش و توضیحش هم بیان شده. و ازا عرفت تقریر هازد دلیل، وقتی به اینجوری ما تقریر دلیل کردیم، فلا تعبع، دیگه اعتنایی نکن به اعتراضات الفاضل القوشجی یا قوشچی علیه عند قول العلامه طوسی و قوتها علی ما یعجز المقارنات للماده عنه. خواجه علیه الرحمه در متن تجرید همینطور که ادله بر تجرد نفس ناطقه اقامه میکنن، میفرماین که لتجرد آرزها لفلان لفلان تا میرسن به اینجا و قوتها، چون عطف بر سابقه که مجروره. یکی از ادله تجرد نفس ناطقه نیرومندی نفس است بر افعال غیر متناهی که عاجز است از این افعال غیر متناهی، اون چیزی که مقارنه با ماده هستند که مادیات باشن. در اونجا که این برهان را خواجه اقامه فرموده، فاضل قوچی اعتراضاتی کرده. نه، وقتی برهان را اینجور تقریر بکنیم اون اعتراضات هم وارد نمیشه. چرا؟ برای که فاضل قوچی میگه که خب اگر جن جمهور غیر متناهیه تعاقبیه، قوای جسمانی هم میتونن ادراکات غیر متناهی انجام بدن. نه، دفعتن هستش، اما به این جوری که ادراک کلی ادراک جزئیات غیر متناهیه اوست. برمیگرده فاضل قوچی میگه پس این برهان برمیگرده به برهان دوم کمون ادراک کلیات باشه. میگیم نه، اونجا ما اثبات میکنیم تجرد نفس ناطقه را از راه صورت معقوله، از راه کلیتش، اینجا از راه غیر متناهی بودن افراد صورت معقوله. پس دو جهت پیدا میشه. اذا عرفته تقریر هذا الدلیل فلا تعبع باعتراضات الفاضل القوشجی علیه، بر این برهان. صفحه 224 شرح تجرید قوشجی، در وقتی که خواجه در متن تجرید میفرمان و قوتها و قوت نفس ناطقه بر افعال غیر متناهی، بر چیزایی که عاجز است مقارنات ماده از اون چیز که افعال غیر متناهی باشه. خب 10 دقیقه دیگه مونده. برهان چهارم بر تجرد نفس ناطقه باز از راه صورت معقوله یه. عرض میکنم که از راه صورت معقوله هست، اما از راه بساطت. اولا که هر صورت معقوله بسیط جز نداره. مثلا وقتی صورت علمیه انسان پیدا میکنه نمیشه آقا با چاقو که تجزیهش کنی، حالا هر صورتی باشه. اصلا صورت معقوله به طور کلی، صورت معقوله وقتی در ذهن پیدا میشه قابل تجزیه هست، چجور انسان تجزیهش کنه؟ این یک. حالا کاری به این نداریم که هر صورت معقولهی، بله اون البته انقسام وهمی میپذیره، اون صورت جزئیه هست. اما حالا معنای کلی چطور؟ انسان، انسان چجور جناب عالی تجزیهش میفرمایه؟ چطوری؟ نه نه، اینا دین انسان، انسان وقتی تصور میکنه انسان را حالا کار، حالا او عرض میکنم او حالا یه خورده کثیر المعونه هست و توضیح میخوا. وحدت عبارت هست از عدم الانقسام. تا گفتن وحدت، عدم الانقسام توش افتاده. وحدت چجوری قابل تقسیمه؟ حق تبارک و تعالی تا اون جایی که مفهومی از الله یا مفهوم لطیفی تو ذهن ما میاد و از بس لطیف است و از برگ گل لطیف تر از دیوار ذهن عبور میکنه، وقتی تصور الله را ما درک میکنیم همون اندازه‌ای که ممکنه به علم حصولی که یک نمودی در ذهن بیا و حاکی از اون ذات اقدس غیر متناهی خارجی هستش، این چه جوریه؟ علت محیطه، علت العلل که درک میکنیم، مفهوم الله تبارک و تعالی، مفهوم وحدت یا مفهوم جوهر یا مفهوم وجود به طور کلی، اینها مفاهیمی هستند بسیط، قابل تقسیم نیستن، تقسیم پذیر نیستن. هنگامی که نفس اینها را تعقل میکنه و تصور میکنه، عرض میکنم چطور ممکنه که نفس مادی باشه، جسم و جسمانی باشه و جسم و جسمانی هم تقسیم پذیر هستش، در حالتی که وحدتی که معقول انسان تقسیم پذیر نیست؟ یعنی میخیم از راه تقسیم ناپذیری این مفاهیم و معقولات، تقسیم ناپذیری نفس ناطقه که محل اینها هست اثبات بکنیم. و اگر چنون چه بگیم نفس ناطقه که محل اینهاست تقسیم پذیره، پس این مفاهیم هم باید تقسیم پذیر باشه. البته برهان اینجوری اقامه میشه با دو تا برهان، مثل این که یکی روی شکل اول، یکی شکل دوم. ان نفس ناطقه محل العلم بالبسیط، حالا محلم که میگیم البته با مساوی در تعبیر، ان نفس ناطقه محل العلم بالبسیط که وحدت باشه، مفهوم الله تبارک و تعالی باشه. ولا شیء من محل العلم بالبسیط بمنقسم، محل علم به بسیط هم نمیتونه منقسم باشه، برای که اگر محل علم به معلوم بسیط منقسم شد، باید اون معلوم هم منقسم باشه، و حال اون که منقسم نیست. فلیست نفس و ناطقتو به منقسمن، ای بر حسب شکل اول. اما شکل دوم، دوباره ان نفس و ناطقتو لیست به منقسمن و کل جسم و جسمانی ین منقسمون، فلا شیء من النفس الناطقه بجسم ولا جسمانیه. بنابراین نفس تعقل میکند مفاهیم بسیطه را، مثل مفهوم وحدت، مفهوم وجود، مفهوم الله تبارک و تعالی، تو اون اندازه که تو ذهن میاد. و اگر چنون چه نفس جسم و جسمانی باشه، قابل قسمت، قابل تجزیه، و با قابل قسمت و قابل تجزیه بودن نفس، این هم باید قابل تجزیه باشه، ولی که اینا قابل تجزیه نیست. و رابع قولنا و درک حال صور العقلیت البسیطه، چهارمین برهانی که بر تجرد نفس ناطقه اقامه شده اینه که درک میکند نفس ناطقه صور عقلیه بسیطه را، یعنی صور کلیه بسیطه را. مثل چه؟ کل وحدت ولعلت المحیطه، مثل وحدت، همون واحد حقیقی که نفس وحدت باشه، مانند وحدت و مانند علت محیطه. بیانه ان نفس تدرکل معقولات التي تستحیل علیها القسمتو، نفس ادراک میکند معقولاتی که محال است بر اون معقولات قسمت، قسمت پذیر نیست. مثل چه؟ کل وحدت الحقیقیه، وحدت حقیقی همون نفس وحدت که عدم انقسام درش افتاد. و که علت الالل حق تبارک و تعالی و تقدس، و کل بسائط التی یتعلف منها المرکبات، مثلا مثل جوهر، مفهوم جوهر که در تعریف انسان و در تعریف حیوان و در تعریف نبات و اینها به کار برده میشه در تعریف مرکبات، یا مثلا مفهوم وجود، مفهوم وجود امثال اینها. و مانند بسائطی، یعنی مفهوم های بسیطی که تألیف و ترکیب میشه ازش مفهومات مرکبه مثل انسان. لأن کل کثرت لابد و ان تنتهی الی البسیط، هر کثرتی، یعنی هر مرکبی باید به بسیط برمیگرده و هر کثرتی باید به وحدت برمیگرده. تا وحدت نباشه کثرت متحقق نمیشه، و تا بسیط نباشه مرکب متحقق نمیشه. حالا که اینجوری شد، پس نفس تعقل میکند معقولات کلیه بسیطه ای را، مانند وحدت و مانند علت العلل و مانند مفاهیم بسیطه مثل جوهر و مفهوم وجود. فلو کانت نفس و جسمن او جسمانیتن که مقدارن او منتبعتن فی مقدارن کانت قابلتن للقسم الى غیر النهایه، اگر نفس ناطقه انسان جسم باشه یا جسمانی باشه، یعنی شیء حال در جسم باشه، مثل مقدار، که جسم مانند مقدار قبول میکند انقسام را، و جسمانی مثل منتبعه در مقدار باز قبول میکند با انقسام مقدار، اینم انقسام پذیر میشه. اگر اینجوری باشه کانت قابلتن للقسمه الى غیر النهایه، جسم قبول قسمت میکنه الى غیر نهایه، چون جز الهیت جزا که باطله. فلزمه ان تکون صورت البسیطه التي فيها منقسمتن، لازمش اینه که صورت وحدت، صورت علت العلل و امثال اینها، مفهوم البته اینها منقسم باشه. بل غیر متناهیت الانقسام، بلکه این صورت، این وحدت که در ذهن پیدا شده، انقسامات غیر متناهیه به پذیره. هازا خلفون، در حالی که این خلاف فرض هستش. حالا برای این که انقسام محل مستلزم انقسام حاله، حالا چجوری باز بحثش میاد. عرض میکنم که ما عرض کردیم که یک رو قبل از سه شرفیاب میشیم، اما آقایون تشریف نیاوردن، بنابراین اول سه اگر حیاتی باشه شرفیاب میشیم. یه 50 دقیقه